ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. بیست و نهم فروردین ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 18 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. شنوندگان گرامی رادیو فردا، به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن و رضا جمالی نیز اینجاست با تازه ترین خبرها و تازه ترین خبرها آغازگر مجله.
درود بر شما شنوندگان گرامی. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه خواستار برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در تاریخ 18 خرداد سال جاری در بریتانیا شد. این تصمیم در پی جلسه میان نخست وزیر و اعضای کابینه‌اش گرفته شده است. خانم می در بیانیه‌ای که پس از این جلسه منتشر شده اعلام کرد که بریتانیا در حال جدایی از اتحادیه اروپا است و این راه بازگشتی ندارد و دولت او برای رابطه جدید با اروپا طرح و برنامه‌ای درستی دارد. در بیانیه نخست وزیر بریتانیا آمده که حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند در تلاشند تا علیه خروج بریتانیا رأی دهند، ولی او و حزب محافظه‌کار مایل به تشکیل دولتی ثابت و استوارند که به نفع منافع ملی کار خواهد کرد و بریتانیا را از دوران سخت عبور خواهد داد. پیشتر قرار بود این انتخابات در سال 2020 برگزار شود، اما اگر 2/3 قانونگذاران پارلمان بریتانیا به نفع برگزاری انتخابات زود هنگام رأی دهند، این تغییر عملی خواهد شد. ترزا می تابستان سال گذشته و در پی استعفای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا این سمت را بر عهده گرفت. حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه که در تقاضای رسمی خواهان فسخ نتایج همه‌پرسی در ترکیه شد. بولند تزجان معاون رهبر این حزب میگوید که نتایج این همه پرسی غیر قانونی است و حزب جمهوری خواه خلق از تمامی راه‌های قانونی برای اثبات آن استفاده خواهد کرد. کمیسیون اروپایی نیز از دولت ترکیه خواسته تا موارد غیر متعارف رخ داده در جریان همه پرسی را بررسی کند. اما از آن سو وزیر امور اتحادیه اروپا در کابینه دولت ترکیه اعلام کرد که آن کشور یک چارچوب قانونی محکم برای انتخابات دارد و مکانیسم برگزاری انتخابات نیز روشن و شفاف بوده است. حزب مخالف رجب طیب اردوغان لیستی از موارد غیر متعارف روی داده در همه پرسی را تهیه کرده که در رأس آن استفاده از برگه‌های رأی مهر نخورده دیده می شود. رهبر این حزب نیز شورای عالی انتخابات ترکیه را به طرفداری از یک حزب به جای احترام به قانون اساسی محکوم کرده است. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نسبت به اعدام قریب الوقوع دو زندانی در ایران هشدار داد. این دو زندانی به قتل عمد در نوجوانی متهم شدند. عفو بین الملل میگوید مهدی بهلولی پس از 15 سال حبس صبح چهارشنبه فردا در زندان رجای شهر اعدام خواهد شد. آقای بهلولی در آبان سال 80 در دادگاهی جنایی در تهران به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شد. مهدی بهلولی در زمان وقوع جرم تنها 17 سال داشت. به گفته عفو بین الملل پیمان برنداه نیز قرار است 20 اردیبهشت ماه در زندان مرکزی شیراز به دار آویخته شود. او نیز در زمان وقوع قتل 16 سال داشت و در مرداد سال 90 به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شد. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران در کنار چین و عربستان سعودی همچنان در سطر فهرست کشورهایی است که بیشترین شمار اعدام را در جهان دارد. عباس علی کدخدایی سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که احراز صلاحیت‌ها فقط برای همان دوره انتخاباتی معتبر است و نمی‌تواند به دوره بعد منتقل شود. آقای کدخدایی دوشنبه شب در گفتگوی ویژه شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که بررسی‌های اولیه پرونده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از روز یکشنبه آغاز شده و تلاش شورای نگهبان این است که ظرف 5 روز نظر خود را در مورد افراد احراز صلاحیت شده ابراز کند. فرصت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها قابل تمدید است. سخنگوی شورای نگهبان همچنین به تنظیم نظام جامع انتخابات اشاره کرده و اعلام کرد که این شورا فرصت بررسی سیاست‌های تازه را نداشته، اما در سال جاری به آنها خواهد پرداخت. شرایط افرادی که مایل به نام‌نویسی در انتخابات هستند و هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها از جمله این تغییرات است. انتخابات ریاست جمهوری در ایران همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا 29 اردیبهشت برگزار خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم روز ارتش گفت که نیروهای مسلح ایران در حال حاضر از هر زمان دیگری آمادگی بیشتری دارند، با این حال تهدیدی برای دیگران نخواهند بود. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش توصیه آیت الله خمینی مبنی بر عدم دخالت نیروهای مسلح در امور سیاسی را یادآوری کرد.
هر مقدار فاصله نیروهای مسلح ما طبق تأکید امام راحل از سیاست و سیاست بازی دورتر باشد، اون نیروی مسلح قدرتمندتر و ملت در کنار اون نیروی مسلح خواهد بود.
آقای روحانی همچنین به دستاوردهای دولت 11 در امور دفاعی اشاره کرد و گفت که از آغاز به کار دولتش بودجه دفاعی 145% رشد کرده است. پس از پیروزی انقلاب در ایران روز 29 فروردین به فرمان آیت الله خمینی روز ارتش نامگذاری شد.
سپاسگزارم از رضا جمالی همکارم. تازه ترین خبرها را شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مخالفان داخلی و برخی نهادهای ناظر بین المللی از نتیجه رفراندوم ترکیه راضی نیستند.
این سبب تحولات عمده‌ای خواهد بود از نظر ساختار حکومتی، چه قوه قضاییه و چه ارتباط به قوه مقننه و اجراییه.
سرویس مکالمه تلفنی شبکه تلگرام تنها 2 روز پس از آغاز کار در ایران مسدود شد. دولت انگشت اتهام را به سوی قوه قضاییه نشانه رفته است.
اولا رایگان هست، ثانیا کیفیتش از کیفیت تماس‌های تلفنی اپراتورهای موبایل در ایران بهتر خواهد بود. برای همین احساس خطر می‌کنن و درآمدهاشون به خطر می‌افته.
مهدی بهلولی، جوانی که در سن 17 سالگی به جرم قتل عمد به اعدام محکوم شده، قرار است فردا صبح اعدام شود. با یکی از اعضای خانواده او گفتگو کردیم.
تا به حال رضایت نداده، به خاطر این بوده که یه مبلغ دیه سنگین رو میخواستن که از توان مالی ما خارج بوده. ما نتونستیم چنین دیه پرداخت کنیم.
و برنامه هفتگی جامعه همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نتیجه همه پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه مخالفان داخلی و برخی نهادهای ناظر بین المللی را قانع نکرده است. منتقدان از جمله معتقدند که تصمیم شورای عالی انتخابات ترکیه در شمارش آرای بدون مهر موجب مخدوش شدن مشروعیت این رفراندوم شده است. همکارم نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه و از اعضای ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه که طرفدار تغییر قانون اساسی ترکیه بود، توانست در همه پرسی روز یکشنبه به کمک حدود 51.5% آرا از شرکت کنندگان ظاهراً به خواستش برسد، مخالفان با انتقاد از تصمیم هیئت عالی انتخابات مبنی بر شمارش برگه‌های آرای بدون مهر خواستار لغو نتیجه این رفراندوم شدند. بر اساس نتایج شمارش تقریبا تمامی آرا که توسط کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام شده، موافقان حدود 51.41% و مخالفان 48.59% آرا را به دست آوردند. با اینکه نتیجه رسمی حدود 10 روز دیگر اعلام خواهد شد، ولی برنده و بازنده این رأی‌گیری بیدرنگ با توسل به نتیجه اولیه موضع‌گیری کردند. رجب طیب اردوغان در آنکارا از طرفدارانش اینطور تشکر کرد.
Sıcacan kurban. Büyük Türkiye. Güçlü Türkiye.
برای از خودگذشتگی هایتان، محبت هایتان و وفاداریتان در راه یک ترکیه بزرگ، قدرتمند، مرفه و مستقل از تک تک شما سپاسگزارم.
Size ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
در مقابل کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق مخالف حزب حاکم، همزمان با انتقاد از نقض قوانین گفت که روز سه‌شنبه امروز حزبش رسما تقاضای لغو نتیجه همه پرسی را تسلیم هیئت عالی انتخابات میکند.
این نتیجه درست نیست و آن را به هیچ وجه قبول نمیکنیم. به تصمیم مردم احترام میگذاریم، ولی هیئت عالی انتخابات موجب بروز تردید در نتیجه آرا شده و مشروعیت رفراندوم را از لحاظ حقوقی و افکار عمومی با چالش مواجه کرده است.
از سوی کمیته ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا و کمیته ناظر سازمان حقوق بشر اروپا روند برگزاری همه پرسی ترکیه را با معیارهای اروپا و استانداردهای جهانی منطبق ندانسته و در بیانیه این مشترک به همراه مجمع پارلمانی شورای اروپا تاکید کردند که چارچوب قانونی برای برگزاری یک همه پرسی دموکراتیک کافی نبوده است. با توجه به نتیجه این رفراندوم، صحنه سیاست‌های داخلی ترکیه شاهد چه تحولاتی خواهد بود؟ عباس ولی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
این سبب تحولات عمده‌ای خواهد بود از نظر ساختار حکومتی، چه قوه قضاییه و چه ارتباط با قوه مقننه و اجراییه. دوم اینکه در اینجا از نظر به اصطلاح میدان سیاست ترکیه باید انتظار داشت که ریاست جمهوری که الان این قدرت قانون رو بهش دادن به نظر من شروع میکنه از این استفاده بکنه. عرصه سیاست ترکیه تا مدتی متلاطم خواهد بود و آقای اردوغان اگر تدبیر و خرد سیاسی رو به کار بگیره نباید تاخت و تاز بکنه، نباید به سرعت پیش بره. اگرچه بعضی معتقدند که شخصیت ایشان چنان هست که همین که این مندیت ضعیف را داره شروع میکنه به سرکوب به اصطلاح مخالفینش با استفاده از قدرت قضایی که الان تقریبا کنترل زیادی روش داره و در حقیقت یک نوع فعال بلا منازعه در عرصه سیاست.
دستاورد حدوداً 51.5% رجب طیب اردوغان مانع از ارسال پیام‌های تبریک برخی مقامات ارشد کشورهای جهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به رئیس جمهوری ترکیه نشده است. عباس ولی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، معتقد است که نتیجه این رفراندوم بر نقش ترکیه در عرصه بین المللی تأثیر چندانی ندارد.
این سیاست ترکیه که قبل از رفراندوم به این حالت انفعال در خاورمیانه در اومده بود تا حد زیادی میدانهای عملیاتیش محدود یا حتی مسدود شده بود، به نظر میاد که این وضع ادامه پیدا کنه. الان میبینیم که دولت‌های اروپایی، اتحادیه اروپایی روی خوشی به این انتخابات و نتیجه انتخابات نشون نداده و ابراز امیدواری کرده که آقای اردوغان میانه روی را، اعتدال را پیش بگیره، ولی در اینجا میبینیم که هم آقای پوتین و هم آقای ترامپ بهش تبریک گفتن و این نشون میده که برای اونا چیزی که مهم هستش وضع ترکیه و ثبات ترکیه در این میدان محدودی که اینا ترکیه را توش جا دادن. ولی از طرف دیگه اینه که این تبریکایی که آقای ترامپ و آقای پوتین گفتن نشون میده که آقای اردوغان دستش باز خواهد بود تا حد زیادی در سرکوب نیروهای دموکراتیک، در گسترش اقتدارگرایی در ترکیه.
نظام جدید تقسیم قدرت در ترکیه که در آن ریاست جمهوری اختیارات فراوانی خواهد داشت، پس از انتخابات سراسری سال 2019 میلادی، یعنی حدود 2 سال دیگر، به اجرا در خواهد آمد و بر آن اساس رجب طیب اردوغان امکان خواهد داشت که تا سال 2029 میلادی، یعنی به مدت 10 سال دیگر، در قدرت باقی بماند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
در سومین روز بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خطاب به مخالفان خود گفت: مردم به شما اجازه نمی‌دهند که همه زندگی آنها را در اقتصاد خلاصه کنید و باید درباره فرهنگ و آزادی هم برنامه‌ای داشته باشید. همزمان ابراهیم رئیسی، نامزد اصلی اصولگرایان، در نامه‌های به رئیس جمهوری ایران و رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتقاد از صدا و سیما خواهان رعایت عدالت تبلیغاتی شد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
در سومین روز بررسی صلاحیت نامزدهای مقام ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، عباس علی کت خدایی روز سه‌شنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت به رغم استفاده شورای نگهبان از اطلاعات منابع و افراد مختلف درباره سوابق نامزدها، تعیین کننده رأی لازم اکثریت اعضای شورا بر صلاحیت نامزدهاست.
تعیین کننده ترین عامل در بحث احراز شرایط فقط اون رأی اعضای شورای نگهبان هستش. اگر کسی 7 رأی یا بیشتر رو داشته باشه، اعلام میکنیم به عنوان کسی که واجد شرایط هستش.
از سوی دیگر روز سه‌شنبه هم رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و گروه‌های مخالف دولت حملات خود به سیاست‌ها و به نوشته آنها ناتوانی‌های اقتصادی دولت ادامه دادند. به گزارش روزنامه انتخاب، ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای اصولگرا در جمع گروهی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و دانشگاهیان کشور گفته است دولت‌ها با سلیقه‌های مختلف می‌آیند، نفت را با قیمت‌های مختلف می‌فروشند، اما با وجود تفاوت در سلیقه‌ها همچنان رشد اقتصادی، افزایش تولید، رفع مسئله بیکاری و ایجاد اشتغال شاخص‌های قابل قبولی ندارد. گام اول برای تغییر این شرایط به گفته آقای رئیسی تغییر در مدیریت اجرایی کشور است. آقای رئیسی در اولین سخنرانی خود پس از نامنویسی هم در مسجدی در تهران گفته بود که راه برون رفت از ناهنجاری‌های اقتصادی پاسخ به خواست مردم برای تغییر مدیریتی است.
مردم نگران کسب و کار و رونق کسب و کارند. امروز وضعیت و شرایطی که وجود دارد، این شرایط حتما امکان تغییر وجود داره، حتما امکان یک تحول وجود داره که این امکان تحول حتما گام اولش در تحول در نظام مدیریتی است. از کجا من میگم امکان داره اتفاق بیفته؟ از جایی که از وضعیت کشور مطلعم. بیش از 3 دهه مدیریت در کشور داشتم، 2 دهه مدیریت کلان داشتم.
روز سه‌شنبه اما مصطفی هاشمی تبا، عضو کابینه دولت اصلاحات و سازندگی و داوطلب انتخابات ریاست جمهوری، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از جمله گفت کسانی که ادعای مشکلات را طرح می‌کنند بیخود می‌گویند. مشکلات آنقدر پیچیده و سنگین است که ادعای حل مشکلات از سوی کاندیدا بیشتر خالی بندی است. قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس که خود را نامزد مقام ریاست جمهوری کرده است، درباره ابراهیم رئیسی به عنوان مهمترین نامزد اصولگراها به رادیو فردا میگوید آقای رئیسی در افکار عمومی به عنوان گزینه آقای خامنه‌ای دیده می شود، در حالی که با توجه به شانس کم پیروز شدن در انتخابات این پرسش مطرح می شود که چرا آقای رئیسی نامزد شده است.
با توجه به اینکه خیلی وقتی نیست که آقای رئیسی به عنوان متولی امام رضا منصوب شده از طرف خامنه ای، این ظن خیلی قوی وجود داره که کاندیداتوری ایشون بنا به چراغ سبز آقای خامنه ای باشه و در افکار عمومی اصولا آقای رئیسی رو کاندیدای مرجح آقای خامنه ای میدونن و حتی در مقام های قضایی که ایشون داشته بالاخره مقامی بوده که نمیتونسته بدون هماهنگی آقای خامنه ای به ایشون داده بشه، مثل معاون اول رئیس قوه قضاییه یا دادستانی کل کشور یا رئیس بازرسی کل کشور، حتما باید بود با خامنه‌ای رایزنی میشده به نظر من. لذا اگر این باشه خیلی تعجب میکنم، زیرا باید آقای خامنه‌ای مثلا باهوشتر و با سلیقه‌تر از این حرفا به حساب بیاد. کسی که مطلقا یک روز سابقه کار اجرایی نداره و تنها سابقه‌ای که داره کار قضایی است که اتفاقا بیلان دستگاه قضایی فاجعه بار هست متاسفانه، و آقای رئیسی هم جز نفرات اصلی و اولیه مدیریت قوه قضاییه بوده. حالا من اون سوابق دهه 60 و کمیته مرگ و اینا هم حالا کار به اون هم من ندارم، لذا من اولا تعجب میکنم که چرا آقای خامنه ای باید اینطور کسی رو طوری عمل بکنه که منتسب به ایشون باشه و در نتیجه کسی که در افکار عمومی جایگاهش خیلی ضعیف هست و احتمال رأی آوردنش بسیار بسیار کم هست. اگر ایشون رأی نیاره یا شکست بخوره، ایشون این شکست یه جورایی مربوط به خود آقای خامنه ای میشه. اگر بخوان از این قضیه جلوگیری کنن و مثلا یه جورایی مهندسی بشه که ایشون حتما از صندوق بیاد بیرون، باید کارهایی بکنن. این کارها ممکنه سبب بشه که حوادث 88 دوباره تکرار بشه. اینه که واقعا من هنوز توش موندم که چرا باید انقدر تمرکز روی آقای رئیسی باشه.
در ادامه حمله رسانه‌های اصولگرا و مخالف دولت روحانی به صدا و سیما و متهم کردن صدا و سیما به تبلیغات انتخاباتی برای حسن روحانی، خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه از نامه ابراهیم رئیسی به حسن روحانی و علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما و اعتراض به رعایت نکردن عدالت تبلیغاتی خبر دادند. محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد پیرامون حمله اصولگرایان به صدا و سیما به رادیو فردا میگوید بازتاب سفر آقای رئیس جمهوری و یا شرکت در مراسم روز ارتش نمیتواند به عنوان تبلیغات یک جانبه برای رئیس جمهور ارزیابی شود.
در این که صدا و سیما یک جانبه عمل میکنه، من معتقدم بله یک جانبه عمل میکنه، اما برخلاف این گفته ها صدا و سیما کاملا جانب جریان های منتقد دولت روحانی رو داره که در اکثر برنامه ها به نقد دولت دارن میپردازن و نه نقد منصفانه، که نقد منصفانه خیلی خوبه، به تخریب برنامه های دولت، جانبداری از منتقدین و مخالفین دولت دارن میپردازن در صدا و سیما. این که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در روز ارتش صحبت بکنه یا حضوری داشته باشه، آقای رئیس جمهور رئیس جمهور مستقر و مسئول برنامه‌های فعلی کشوره، بنابراین وقتی در اصلویه میخوان برنامه اجرا کنن رئیس جمهور باید باشه. بنابراین اصلا این دوستان دارن سرنا رو از طرف گشادش باد میکنن، یعنی اصلا دارن نعل وارونه میزنن. صدا و سیما در اختیار دولت نیست، کار خودش رو داره میکنه و برنامه‌های خلاف نظر دولت رو داره ترویج میکنه، در صورتی که این حق دولت نه به عنوان آقای روحانی، حق دولت جمهوری اسلامی است که از رسانه ملی برای انعکاس مطالبات، اخبار، توانایی‌ها، حضورها و برنامه‌های خودش استفاده بکنه.
حسن روحانی روز سه‌شنبه در نشستی با رؤسای دانشگاه‌های کشور از جمله گفت ادعی چنین تبلیغ می‌کنند که نظر مردم باید روی موضوع اقتصادی جامعه باشد، اما مردم به شما اجازه نمی‌دهند که همه زندگی آنها را در اقتصاد خلاصه کنید و باید درباره فرهنگ، آزادی هم برنامه داشته باشید. اگر می‌خواهیم در معرض آراء مردم قرار بگیریم، لازم است همه نیازمندی‌های جامعه مطرح شود.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی، در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین گزارشی که شنیدید، هم اکنون با دیدگاه صاحب نظران، تحلیلگران و دست‌اندرکاران مسائل مختلف از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا ورزشی و هنری تا جریان نظرات اونها قرار میگیرید. اما از همه مهمتر دیدگاه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه هست؟ تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
آیا آزموده را آزمودن خطاست و تا کی میخوایم یاد نگیریم؟ تا کی میخوایم این دومل چرکین رو نگه داریم؟ ما هر چهار سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن. یه بار بیاین این دومل چرکین رو بتره کنیم تموم شه بره. به هیچ کدومشون رأی ندیم. یه بار پای صندوقای رأی نرید. این همه بدبختی و فلاکت رو نمیبینید.
من روی سخنم با کسایی که فکر میکنن با اومدن آقای روحانی یا احمدی نژاد و یک قالیباف و کسایی دیگه مملکت درست میشه و اقتصاد رونق پیدا میکنه و خیلی چیزای دیگه، خدا از خواب غفلت اینا رو بیدار کنه. این مملکت تا 100 سال دیگه هم درست نمیشه که نمیشه. آنهایی که خواب انتخابات رو میبینن، فکر میکنن با اومدن آقای روحانی و یا احمدی نژاد دوباره مملکت درست میشه و بعض اقتصاد درست میشه و همه چی پاکی پاک میشه، خدا از خواب غفلت اینا رو بیدار کن.
ما همه یک پارچه در انتخابات پیش رو در 29 اردیبهشت به فرامین رهبر معظم انقلاب گوش جان می سپاریم و شرکت می کنیم و به کاندیدای منتخب خودمون رأی میدیم. آنانی که ایران رو دوست دارن باید در انتخابات شرکت کنن و به دشمنان میگوییم از ما عصبانی باشن و از این عصبانیت هم بمیرند.
ما دوست داریم که انتخابات ریاست جمهوری به صورت خیلی مسلط‌آمیز و با آرای مردم باشه، نه اینکه مهندسی شده باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. تنها 2 روز پس از راه اندازی سرویس مکالمه شبکه تلگرام، کاربران این شبکه در ایران متوجه شدند که این سرویس مسدود شده است. این در حالی است که سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی تمام تقصیرها را در این مورد متوجه قوه قضاییه جمهوری اسلامی دانستند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی را مسئول مسدود شدن سرویس تماس صوتی تلگرام در ایران معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای واعظی گفت که وزارت ارتباطات به تلگرام مجوز ارائه خدمات تماس صوتی رایگان را داده و این سرویس از روز جمعه گذشته راه اندازی شد، اما از روز دوشنبه با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت و همراه این قابلیت مسدود شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ابراز بی اطلاعی از جزئیات این دستور گفت که قوه قضاییه و مراجع قضایی باید درباره این مسئله اظهار نظر کنند. پیشتر محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، در این زمینه تنها از دولت روحانی رفع مسئولیت کرده و گفته بود که قطع تلگرام صوتی خارج از دولت انجام شد. آقای نوبخت بدون نام بردن از نهاد یا مقام مشخصی گفت که مسئولیت این مسئله به عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار را انجام دهند. نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری در سوئیس، در تحلیل این موضوع به رادیو فردا میگوید:
یکی این که مقام‌های دولتی مثل قطعا با این مسئله همکاری کردن، اینکه ته دلشون راضی بوده یا نبوده امر دیگری است. اساسا تمام این تشکیلات زیر مجموعه دولته و اینکه قوه قضاییه با دست باز برداره یه چیزی بنویسه، کما اینکه در مقابل بسیاری از اقدامات دیگه قوه قضاییه هم دولت مقاومت میکنه و اجرا نمیکنه، این کار میتونست بکنه نکرده. من تا حالا میخواد دل یک جمعیت میلیونی از کاربران رو دست بیاره. این اولا. ثانیاً دلیل اینکه قوه قضاییه این کار کرده این است که قوه قضاییه بسیار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادهای امپراتوری مالی آقای خامنه‌ای، وزارت دفاع و این شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی و سرویس‌های مخابرات در ایران که یا مال سپاه است یا مال وزارت دفاع است یا مال نهادهای نظامی، شبه نظامی و اقتصادی تحت امر آقای خامنه‌ای است، ضربه مالی وارد می‌کنه. اگر تلگرام با این سرویس بسیار خوبی که داره در ایران ارائه میده، این اولا، ثانیاً با توجه به شمار بسیار بالای کاربرانش، اگر تلگرام بتونه این سرویس صوتی رو دایر کنه، اولا رایگان هست، ثانیاً کیفیتش از کیفیت تماس‌های تلفنی اپراتورهای موبایل در ایران بهتر خواهد بود، برای همین احساس خطر میکنن و درآمدهاشون به خطر میفته.
تلگرام یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های ارتباطی و خبررسانی از طریق تلفن‌های هوشمند در ایران است. میلیون‌ها ایرانی از این اپلیکیشن برای ارتباط با یکدیگر و خبررسانی استفاده می‌کنند. تلگرام در روزهای اخیر قابلیت تماس صوتی رایگان را نیز به دیگر قابلیت‌های خود اضافه کرد و گفت که تماس صوتی در این شبکه کاملاً امن و رایگان خواهد بود. با این حال تماس صوتی رایگان تلگرام برای ایرانی‌ها فعلاً فقط 2 روز دوام آورده است. سایت خبری انتخاب پیشتر گزارش داده بود که نزدیک به نیمی از کاربران تلگرام در جهان ایرانی هستند و تعداد کاربران ایرانی این پیام رسان را به بیش از 40 میلیون نفر تخمین زده بود. خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده که هزینه بسیار کمتر برقراری تماس صوتی با استفاده از تلگرام به نسبت تلفن‌های عادی در ایران یکی از دلایل مسدود شدن تلگرام صوتی توسط برخی اپراتورها بوده است. وزیر ارتباطات ایران هم در این ارتباط گفته است از اپراتورهای خیلی در مقابل پیام رسانهای خارجی حمایت می کند و اجازه شکایت تلگرام از اپراتورها را نمی دهد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
مهدی بهلولی، جوانی که در سن 17 سالگی به جرم قتل به اعدام محکوم شده، قرار است فردا صبح اعدام شود. مرگ یک کولبر دیگر بر اثر سقوط برنامه هفتگی جامعه. همه اینها در صفحه پخش هستند به اضافه چندین گزارش دیگر. اما پیش از همه اونها، سرخط مهمترین خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم روز ارتش گفت که نیروهای مسلح ایران در حال حاضر از هر زمان دیگر آمادگی بیشتری دارند. با این حال تهدیدی برای دیگران نخواهند بود. تریسا می نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه خواستار برگزاری انتخابات سراسری زود هنگام در تاریخ 18 خرداد ماه سال جاری در بریتانیا شد. پیشتر تاریخ برگزاری این انتخابات سال 2020 میلادی اعلام شده بود. ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای به حسن روحانی او را به رعایت اخلاق انتخاباتی دعوت کرد. نهادهای امدادی وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کردند در کمتر از یک هفته نزدیک به 9000 مهاجر را که در آب‌های دریای مدیترانه گرفتار شده بودند نجات دادند. حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه در تقاضای رسمی خواهان فسخ نتایج همه‌پرسی در ترکیه شد. بلند تزجان معاون رهبر این حزب میگوید که نتایج این همه‌پرسی غیرقانونی است و حزب جمهوری‌خواه خلق از تمامی راه‌های قانونی برای اثبات آن استفاده می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای در مورد اعدام قریب الوقوع دو زندانی در ایران هشدار داد. به گفته عفو بین الملل، مهدی بهلولی صبح چهارشنبه و پیمان براندا 20 اردیبهشت ماه به دار آویخته خواهند شد. این دو زندانی هر دو در نوجوانی مرتکب قتل شدند. ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در آغاز سفر خود به خاورمیانه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. پنتاگون هدف آقای ماتیس از سفر به خاورمیانه را یافتن راه‌های تازه برای شکست گروه‌های افراطی تروریستی عنوان کرده است. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه امروز در بیانیه‌ای در مورد اعدام قریب الوقوع دو زندانی در ایران به جرم ارتکاب قتل عمد در نوجوانی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده. یکی از این دو به نام مهدی بهلولی قرار است بامداد فردا چهارشنبه اعدام شود. مهدی بهلولی پس از به گفته عفو بین الملل 15 سال حبس فردا در زندان رجای شهر اعدام خواهد شد. عفو بین الملل میگوید مهدی بهلولی در آبان ماه سال 80 وقتی که فقط 17 سال داشته در دادگاهی جنایی در تهران به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده است. رادیو فردا با یکی از اعضای خانواده مهدی بهلولی گفتگو کرده است.
تماسی که نداشتیم، چون از روزی که به برادرم شنبه اعلام کردن ایشون هم تو انفرادی بردن تا امروز که گذاشتم بریم ملاقاتش. یعنی ملاقات این چند روز آزاد بوده ولی دنبال رضایت بودیم و اینا نشد بریم که امروز رفتیم ملاقاتشون.
خب حال برادرتون چطور بود؟ چه صحبتهایی بین شما رد و بدل شد؟
فقط به خدا توکل میکنه، فقط به خدا توکل میکنه. امیدواری بهش میدادیم، میگفتیم امیدی هست. صحبتامو در حد امیدواری بود، حرفی چیزی دیگه نداشت بین ما.
مجموعاً چه کسانی رفته بودید دیدنشون؟
مادرم و من و دوتا از خواهرام، چون برادرام دنبال رضایت و کاراش بوده نتونستن بیان.
تصور میکنید که شاکی در نهایت قبل از فردا صبح رضایت بده؟
انشالله، امیدمون به خداست. تا به حال رضایت نداده به خاطر این بوده که یه مبلغ دیه سنگین رو میخواستن که از توان مالی ما خارج بوده. ما نتونستیم چنین دیه پرداخت کنیم. الان هم در تلاشیم که اگه بتونیم خدا بخواد یه دیه پرداخت کنیم که با دست پر بریم حالا زندان یا هر جا میخوان حکم اجرا کنم و اونجا بریم که بتونیم رضایت بگیریم.
مبلغ درخواستی دیه چقدر است؟
350 میلیون.
شما تا به حال تونستید چقدر از این مبلغ رو تهیه کنید؟
ما خودمون نتونستیم ولی چند تا خیر پیدا شدن که بخوان کمک کنن. قرار امشب جلسه ای بذارن که صحبت کنن، نهایتا ببینن چقدر میشه که بتونن مبلغ دیگه رو پرداخت کنن. در حدی که در توانشون باشه حتما این کارو میکنن که قصاص نکنن.
اون حادثه و اون جرمی که برادرتون به اتهامش محکوم به اعدام شدن و الان 15 ساله که در زندان هستن، براش اصلا چه بوده؟ در خبرها اومده که در یک زد و خورد و نزاع با چاقو شخصی رو به قتل رسوندن. این داستانش چه بوده؟
بله، الان 17 ساله که زندانه. و این جریان مال سال 79 این یه درگیری خانوادگی بوده، یعنی اختلاف، یعنی چجوری بگم، فامیلی و درگیری خانوادگی بوده، به خاطر همین باعث شده که یه جوان 16-17 ساله این کارو بکنه.
خانم بهلولی، الان دقیقاً شاکی خصوصی کیه با توجه به اینکه مقتول داماد شما بوده؟
شاکی خصوصی فرزند خواهرم میشن، ایشون 17 و فکر کنم 17 سالش باشه، 17 خورده‌ای باشن. تقاضای خانواده ما این هستش که در صورتی که میتونه تا جایی که امکان داره ببخشه، بگذره، چون یکی آدم 17 ساله نمیتونه تو این زمان تو این سن نمیتونه تصمیم بگیره، از روی احساسات الان تصمیم میگیره. فقط خواهشی که داریم حق با ایشون بوده، درسته، ولی فقط خواهش میکنم که تا جایی که امکان دارم بگذرن، چون لذتی که تو عفو هست تو انتقام نیست.
خانم بهلولی، هنگام محاکمه برادرتون وکیلی هم داشت؟
سال اول چون برادرم چند ماه فراری بود، بعد از چند ماه خودش معرفی کرد، خودش رفتن دادگاه معرفی کردن به این جرم. بعد از اون دیگه دادگاه که تشکیل شد، چرا، ما وکیل گرفتیم، ولی بعدش دیگه نه، وکیلی نداشتیم، چون پدرم فوت کردن دیگه وکیلی نداشتیم.
چرا وکیل نداشتید؟ به خاطر هزینش بود یا مسئله دیگری؟
به خاطر هزینش بود.
رادیو فردا با یکی از اعضای خانواده مهلی مهدی بهلولی، شخصی که در نوجوانی مرتکب قتل عمد شده بوده و چیزی به گفته عفو بین‌الملل حدود 15 سال در حبس بوده، خانوادهش میگن که 17 سال در زندان گذرانده، قراره که فردا در زندان رجایی شهر اعدام بشه. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره تماس ما 00420221122112 است. اگر گپ و گفتی به طور مثال در این رابطه دارید یا در هر مورد دیگری که مد نظرتونه، دیدگاهاتونو با 00420221122112 در میون بگذارید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شماره کولبرانی که در حین حمل بار در مسیرهای صعب العبور جان خود را از دست میدهند همچنان در ایران رو به افزایش است. در آخرین مورد یک کولبر از اهالی یکی از روستاهای منطقه اورامان بر اثر سقوط جان خود را از دست داده است. سقوط، سیل، کولاک، بهمن و تیراندازی ماموران از جمله عوامل مرگ کولبران در هنگام کار برای تامین معاش است. همکارم سپیده بهگام در همین رابطه گفتگویی داشته با سوما صابری، خبرنگار آژانس خبری مکریان در منطقه، و ابتدا از او درباره آخرین آمار کولبرانی پرسیده که در هفته‌های گذشته جان خود را از دست دادند.
طبق آمار رسیده به دست ما، در روزهای 23 و 24 فروردین سال 96 دو کولبر کرد به نام‌های عطا حسینی و آزاد محمودی از اهالی روستای چیچومال بر اثر حوادث غیر طبیعی، یعنی شلیک نیروهای هنگ مرزی، در بیمارستان جون خودشون از دست دادن. در تاریخ 26 شنبه همین هفته نیروهای هنگ مرزی به کولبران در منطقه هیرو از توابع استان سلیمانی بین مرز کردستان ایران و عراق تیراندازی کردند که موجب زخمی شدن 3 تن از کولبرها شدند که به بیمارستان منتقل شدند. و طبق همین اتفاق فرماندار سردشت اعلام کرد که کولبرها برای وارد کردن مشروبات الکلی به صورت غیرقانونی از مرز عبور کردند و در راه برگشت هنگ مرزی بهشون تیراندازی کردند. و بعد از این اتفاق وسایل و بار کولبران رو کلا به آتش کشیدند. و اتفاق بعدی هم در تاریخ 28 فروردین یک کولبر جوان 20 ساله به نام نذیر ادا اهل روستای ژیوار در گردنه تپه اورامان به دلیل واژگون شدن از صخره‌ها فوت شده و جسدش به سرخانه پزشک قانونی مریوان انتقال داده شده.
مسئولان بارها گفتن که تسهیلاتی برای کولبران قائل میشن، از جمله در مورد بیمه صحبت شده. نمایندگان مجلس و مسئولان بارها در مورد بیمه کولبران صحبت کردن. طرحی که قرار بود به گفته اونها از نیمه دوم فروردین 96 اجرا بشه. و همینطور 30 نماینده مجلس یه طرح دو فوریتی امضا کردن، هدفش حمایت از کولبران بود. به تازگی هم فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی از تشکیل یک کارگروه ویژه مرزی صحبت کرده که یکی از وظایفش تعیین معابر مختلف برای کولبران هست. چقدر این وعده ها به حقیقت پیوسته با توجه به این آماری که الان شما ارائه دادید؟
طبق حوادث اتفاق افتاده در سال گذشته، نماینده های مجلس در مورد طرح حمایتی از کولبران صحبت کردند و یکی از اونها بیمه کولبران بود، ولی هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و مسئولان برای از بین بردن این خطراتی که مربوط به کولبران هست و هر روزه داره جونشون رو به خطر میندازه، علاوه بر بیمه و شاید مهمتر از اون، باید به فکر یه ایجاد اشتغال پایدار و دائم در منطقه باشن. این کولبران ما از سن جوان شروع میشه تا به سنهای پیری 65 ساله میرسن، دارن کار میکنن برای به دست آوردن رزق و روزی حلال و یه تیکه نانی که سر سفره خانواده ببرن، مجبور میشن از راه‌های صعب العبور عبور بکنن، ولی متاسفانه به ازای دریافت یه دستمزد خیلی کم در ازای یه کار خیلی سخت، ولی متاسفانه مسئولان ما هیچ فکری صادر نکردن و عملی هم در ازای تمام قول‌هایی که داده شده انجام ندادن.
مرگ یک کولبر دیگر بر اثر سقوط. گفتگوی سوما صابری خبرنگار آژانس خبری مکریان رو میشنیدید با همکارم سپیده بهگام.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که کمیسیون اتحادیه اروپا و ایران توافقنامه برای همکاری در زمینه امنیت هسته‌ای در قالب توافق هسته‌ای یا همون برجام به امضا رساندند. هزینه اجرای این پروژه 5 میلیون یورو پیش بینی شده و قرار است آزمایشی در نیروگاه بوشهر برای بررسی میزان مقاومت این نیروگاه در برابر حوادث گوناگون طبیعی و غیر طبیعی انجام شود. جمشید زند از رادیو فردا.
در گزارشی که بر روی وبسایت کمیسیون اتحادیه اروپا منتشر شده گفته می شود هزینه این پروژه 2.5 میلیون یورو است و هدف از آن تقویت توانمندی های مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ایران عنوان شده است. بازبینی نتایج آزمون مقاومت در برابر تنش در نیروگاه هسته‌ای بوشهر از بخش‌های اساسی این پروژه است و مدارک مربوط به مرحله دوم این آزمون قرار است در هفته‌های پیش رو به امضا برسد. ایران و 6 قدرت جهانی در توافق هسته‌ای خود موسوم به برجام برای تأسیس یک مرکز امنیت هسته‌ای در ایران نیز به توافق رسیده بودند. در گزارش روز سه‌شنبه کمیسیون اتحادیه اروپا ذکر شده که این اتحادیه قرار است در قالب پروژه‌ای که به امضا رسیده برای تأسیس این مرکز یک مطالعه امکان‌سنجی انجام دهد. این گزارش می‌افزاید پروژه‌ای که به امضا رسیده بخش نخست از یک طرح 5 میلیون یورویی برای همکاری اتحادیه اروپا با ایران در زمینه امنیت هسته‌ای است که در سال 2016 میلادی بر سر آن توافق شد. تنها نیروگاه اتمی ایران در استان بوشهر قرار دارد و زمین‌لرزه‌های متعدد سال‌های اخیر نگرانی هایی را در مورد آسیب دیدن این نیروگاه و نشت تشعشعات خطرناک هسته‌ای به مناطق اطراف در پی داشته است. کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس پس از زمین لرزه سال 92 در استان بوشهر از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند تا هیئتی را برای بررسی خسارات احتمالی وارد آمده به نیروگاه بوشهر و راکتور اتمی آن اعزام کند. اما شرکت روسی سازنده نیروگاه بوشهر و مسئولان ایرانی تأکید کردند که این نیروگاه در برابر زلزله‌های از این دست مقاوم است. ایران در این حال از برنامه‌های ساخت 2 راکتور اتمی جدید در بوشهر با مشارکت روسیه خبر داده است. جمهوری اسلامی ایران تنها کشور دارنده نیروگاه هسته‌ای فعال است که هنوز به عضویت کنوانسیون ایمنی هسته‌ای در نیامده است. این کنوانسیون پس از حادثه چرنوبیل در سال 1986 که منجر به آلوده شدن مناطق گسترده‌ای در اطراف نیروگاه و بی خانمانی 160 هزار اوکراینی شد به تصویب رسید و اکنون 75 عضو دارد.
بنیاد مستضعفان قصد دارد مالکیت و مدیریت 2 کاخ نیاوران و سعدآباد را به عهده بگیرد. مدیریت کاخ‌ها و موزه‌ها در ایران به دست سازمان میراث فرهنگی است و همین موضوع چالشی را بین این سازمان با بنیاد به وجود آورده و کار به دادگاه کشیده است. آزاده اسدی از رادیو فردا.
کاخ موزه سعدآباد در دره سرسبز دربند، شمالی ترین و خوش آب و هواترین منطقه تهران و همینطور کاخ نیاوران، محل اصلی سکونت خانواده پهلوی در میدان نیاوران تهران که به دلیل فضای سبز و طبیعت چند هکتاری به تنفسگاه پایتخت معروف شدند، این روزها با کشمکش تازه‌ای روبرو شدند. دعوای حقوقی و قضایی که بر سر تملک و مدیریت این دو کاخ بین سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان مطرح شده، رأی دادگاه بدوی را به نفع بنیاد به دنبال داشته است. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مؤسسه ای است که در مورد عملکردش فقط به رهبر ایران پاسخگوست. موضوعی که علاوه بر درگیری حقوقی سازمانی، صدای اعتراض بیش از 400 فعال معماری و شهرسازی را هم بلند کرده است. آنها در بیانیه رسمی اعلام کردند کاخ موزه ها بنا به ماهیت متعلق به میراث فرهنگی هستند. نامه یا بیانیه با امضای افرادی مثل محمد بهشتی، محمد حسن طالبیان و ایرج کلانتری. این 420 تن نوشتند بنیاد مستضعفان چه مزیتی بر سازمان میراث فرهنگی در مالکیت و بهره برداری از این دو کاخ موزه دارد؟ آیا برنامه‌هایی برای تبدیل کاربری یا استفاده‌های تجاری وجود دارد؟ موضوعی که محمد علی دادخواه، حقوقدان و پیگیر پرونده‌های قضایی میراث فرهنگی هم با آن موافق است.
بنیاد مستضعفان میتونه مالک باشه اما نمیتونه نگهداری بکنه، یعنی باید اگه درآمدی داره به اون بدن، حتی اگه مخارجی هم باره باید بپردازه. نگهداری و نظارت فنی بر چگونگی حفظ آثار تاریخی به عهده سازمان میراث فرهنگی، همینطور که بسیاری از پل‌ها اموال عمومیه اما میراث فرهنگی نسبت به چگونگی حفاظت، نگهداری و داشت و برداشت اون نظر میده و کلیه سازمان‌های زیرفت باید از اعلام نظر میراث فرهنگی تبعیت کنند. اما از نظر شرعی ما یک قاعده‌ای در فقه داریم که میگیم کل امر یرجع الی اصل. اصل در اینجا آیا بنیاد مستضعفان یا سازمان میراث فرهنگی، چه از نظر عقل، چه از نظر منطق، چه از نظر قانون و چه از نظر عرف باید واگذار بکنن نسبت به ساختار چگونگی داشت، پرداخت و نگهداری این ابنیه تاریخی به میراث فرهنگی. به نظر من اقدام بنیاد مستضعفان باعث تخریب، رکود و آسیب به این بناهای تاریخی.
مدیر کل موزه ها و اموال تاریخی و فرهنگی کشور و سرپرست کاخ سعدآباد روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است برای بررسی مجدد رأی دادگاه بدوی اقدام می شود. او گفته است این کاخ ها نیازمند رسیدگی دائم هستند و مدیریت غیر تخصصی قطعاً باعث آسیب این کاخ ها خواهد شد. به گفته او تملک کاخ های سعدآباد و نیاوران مشمول تعریف ایجاد بنیاد مستضعفان نمی شود. به گفته آنها این بنیاد معمولاً اموال مصادره شده ای را مالک می شود که جنبه اموال شخصی دارد، در حالی که سعدآباد و نیاوران اموال عمومی به حساب می آیند. پیش از او معاون میراث فرهنگی گفته بود کاخ موزه های سعدآباد و نیاوران در دوران پهلوی به وزارت دربار تعلق داشته و به استناد فرمان آیت الله خمینی در اسفند ماه 57 مالکیت این دو کاخ بر عهده دولت قرار گرفته است. کاخ سعدآباد با 18 کاخ کوچک و بزرگ از دوره های قاجار و پهلوی در سعدآباد از مراکز محبوب گردشگری ایران است. همچنین مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در باغ بزرگی به مساحت حدود 11 هکتار در شمال تهران جذابیت تاریخی و طبیعی فراوانی دارد. موضوعی که به گفته محمد علی دادخواه، حقوقدان، در تهران میتواند یکی از دلایل مطرح شدن بحث تغییر مدیریت آنها باشد.
با توجه به نوروز که تعداد استقبال کنندگان فراوانه و استفاده های متعددی که گاهی برای برگزاری برخی از مراسم داده میشه، این رخداد رو پدیدار ساخته.
با این حال بنیاد مستضعفان در واکنش به بالا گرفتن اعتراض ها به موضوع تغییر مالکیت این کاخ موزه ها، اطلاعیه را به نقل از معاونت امور حقوقی، توسعه و مدیریت و منابع منتشر کرده که گفته موضوع مالکیت این دو کاخ در قوه قضاییه در حال رسیدگی است و بنیاد مستضعفان خود را موظف به اجرای احکام قطعی محاکم قضایی می داند.
بنیاد مستضعفان در صدد آن است که مالکیت و مدیریت دو کاخ نیاوران و سعدآباد را به عهده بگیرد. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه که پایان بخش مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه رادیو فرداست. جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری. پیش از سپردن میکروفون به همکارم، شب بسیار دلپذیری براتون آرزو میکنم و امیدوارم در مجلات شبانگاهی و نیمه شب و همچنین دیگر بخشای خبری ما با ما با رادیو فردا همراه باشید. و در فرصت کوتاهی که دارم، شماره پیامگیر ما 00420221122112.
جامعه. سلام بر شما، من فهیمه خضری هستم با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما. جمعه 29 اردیبهشت ماه و انتخاباتی دیگر. انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای شهر در سراسر کشور. حالا یک بار دیگر شهروندان به مشارکت سیاسی دعوت می‌شوند تا تکلیف کرسی رئیس جمهوری ایران را برای یک دوره 4 ساله دیگر روشن کنند. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری. ثبت نام نامزدها از 22 فروردین ماه آغاز شده و همزمان گمان زنی های شهروندان هم. خیلی ها بدبینند. بدبین ها می گویند مردم هیچ چیز را تعیین نمی کنند. تصمیم ها همه از بالا و در آن جای دیگر گرفته شده و انتخابات و صندوق های رای هم یک بازی بزرگ در سطح ملی است. خیلی ها خوشبینند. خوشبین ها می گویند این جامعه و شهر و کشور ماست. از آن سهم داریم و سهممان را هم باید در قبالش ادا کنیم. آنها می گویند مردم به عنوان شهروند در فرایند چرخش قدرت نقش دارند و همه اینها بر زندگی جامعه ایرانی اثر می گذارد. کسانی هم اما بی تفاوتند. آنها می گویند نه هیچ وقت رأی دادند، نه هیچ وقت رأی خواهند داد. بعضی ها می گویند کارهای مهمتر از فکر کردن به انتخابات دارند. کارهایی مثل تامین هزینه های کمرشکن زندگی زیر خط فقر و درگیری با تورم. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا به شهر رفته ایم تا از حال و هوای انتخابات میان شهروندان بشنویم. مردمی که هر روز در خیابان‌های شلوغ و پرترافیک تهران در رفت و آمدند، درباره انتخابات پیش رو چه فکری می‌کنند و چه رویکردی دارند؟ آیا در انتخابات شرکت می‌کنند؟
نه، والله این همه چیز که اون قولایی که داده عمل نکردن چه فایده داره؟ خودشون اینجا اولش قول میدن، بعد میرن پشت ریاست یا میسکی میشینن، شورا، نماینده مجلس، رئیس جمهور، هر کدوم باشن، هر کدوم قول میدن عمل نمیکنه، چه فایده داره؟ چرا؟ مثلا احمد نژاد باشه چرا؟ حداقل با آدمای ضعیف حالا بودی کمک کرده. تا اونجا یادمه، آره، بونم اون سیری قبلا رأی داده بودن، چه دروغ بگم.
کمی دورتر تعدادی از دانشجویان دور هم ایستادند. آنها چطور؟ در انتخابات شرکت میکنند؟ بعضیاشان میگویند آری و بعضی میگویند نه. همه با هم حرف میزنند و تصمیم همدیگر را زیر سوال میبرند.
بله، با اقتدار.
حتماً 100%.
والله آیتما رو باید بعداً در نظر بگیرم. نمیدونم الان راجعش رو تحقیق نکردم. ولی شاید آقای احمدی نژاد شاید.
واقعاً دروغ میگی.
حساب بکنم از نظر اقتصادی و اینا اون سالی که ایشون رئیسشون بودن بهتر بودن وضعیت. ولی از نظر آزادی و اینا خب آقای روحانی باز بهتر بودن.
منم همینطور. کلاً که هیچ کدومشون فعلاً کار خاصی هم هر کی کاندید شده کار خاصی زیاد انجام نده، یعنی روز به روز داره بدتر میشه. حال از اقتصادی که خیلی وضعیت یعنی بهتر نشده بعض جامعه. مثلا من هر کی میاد بدتر میشه. حالا فعلا اصلا نمیدونم رأی باید داد یا به کی داد و هنوز فکر نکردم.
منم همین نظر دوستانو دارم. فکر کنم هر کی میاد بدتر میشه که بهتر نمیشه این اوضاع. به نظر من اگر آقای احمد نژاد کانچه حتما رأی میدم بهش، چون به نظر من وضع اقتصادیمون اون موقع خیلی بهتر بود تا حالا.
نظر مخالف ما دارد.
من تحقیق نکردم ولی امکانش زیاده به آقای روحانی رأی بدم.
اشتباه میکنید؟
برعکس دوستم احساس میکنم وضعیت بهتر شد.
منم که هنوز درباره کسی مثلا زیاد نشینم. آقای روحانی احمدی نژاد هست، اگه بین این دو نفرش من با آقای روحانی رای میدم. من به خاطر اینکه خودم نمیدونم، ولی خب مثلا احساس کنم داشتش روابط مثلا با خارج از ایران مثلا بهتر پیش میرفتش. اون زمان انگار مثلا همش میخواستش یه حالت جنگ بود، الان نه که جنگ بشه، مثلا همه مثلا با هم مشکل داشت. الان یه مدت بهتر شده بود من احساس با، ولی خب البته با خانواده قطعا مشورت میکنی بعدا رای میدی، ولی اگه باشه بهتر از آقای دوخن.
برای بسیاری فصل انتخابات فصل تازه شدن گلایه های شهروندیشان است. بیکارها، آسیب دیدگان اجتماعی، جوانان، زنان که مطالباتشان را از این دولت به آن دولت بردوش می کشند، بازنشستگان و گروه های آسیب پذیرتر که بعضیشان به ما می گویند هیچ دولتی تا به حال کاری برای آنها نکرده.
کل ریاست جمهوری که قبل بودن کاری نتونستم، خواسته هایی که من داشتم برای هیچ کدومشون برای من فرق نمی‌کنه. اختیارات ریاست جمهوری طوریه که کار مهم نمیتونن انجام
بدن. یا این شهروند بیکار.
الان من خودم بیکارم، از سال گذشته، از یک سال گذشته تا الان این یادنم که دیگه ماه اول دیگه تمام شد بیکارم، کار پیدا نکردم. اونجا همی کار میکردم، ده سال بیمه، سابقه بیمه داشتم، هر جا هم رفتم بیمه بیکاری ندادم. گفتم پروژه کار کرده، پروژه ها تعلق نمیکنه. آقا چرا بیمه ما رد نکردن؟ گفت چرا رد کردن؟ پولش نرختن؟ گفت چرا رختن؟ هر کاری گفتم گفتم مشکل نه، فقط پروژه بود، پروژه تعلق نمیکنه. اینم عدالت کشورمون.
وزارت کشور میگوید حدود 55 میلیون نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند. حدود 1 میلیون و 200 هزار نفر هم برای اولین بار میتوانند در این انتخابات رای بدهند. اما بیشتر شهروندان از عملی نشدن وعده های انتخاباتی در انتخابات های گذشته میگویند و میگویند که به همین دلیل حاضر به شرکت در انتخاباتی دیگر نیستند.
نبودن یعنی عمل نکردن به گفته‌هاش، چیزی که میگفتن هیچ کدومشون نشد. با توقف روند اقتصادی جامعه نمیتونن ایشون بگن که تورم اومده به پایین. الان هیچ نشاطی تو بازار ما نیستش تو هیچ کدوم از قسمت ها. به نظرم کارم که دیگه قبلن هم نمود، الان هم نیست. ما الان همه دانشجو بیکار، هیچ امیدی نیست بین بچه ها. من به شخص نبیشون دوباره، با اینکه بهشون رای داده بودم ولی دوباره ننمیدم.
خیلی از واجدان شرایط اطلاعات کافی برای رأی دادن ندارند. خیلی از آنها اگر هم بخواهند رأی بدهند میگویند نمیدانند به چه کسی. نامزدهای 12 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران 20 روز فرصت دارند تا تبلیغات انتخاباتی کنند. بر اساس قانون انتخابات تبلیغات تا پایان روز 27 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت و 24 ساعت پیش از آغاز رأی گیری ممنوع می شود.
دلم می خواد شرکت کنم، اطلاعات زیادی ندارم در مورد کاندیدا. نمیدونم، احساس میکنم که این 4 سال اخیر مثلا اتفاقایی که افتاده از نظر ملی تو کنم خوب بوده. فکر میکنم به نظرم اتفاقایی که افتاده اون آدم حسنیتشون رو بیشتر احساس میکنه.
بعضی دیگر هم منتظر مناظره های انتخاباتی هستند که در دوره های پیشین اغلب بازار انتخابات را حسابی گرم کرده بود.
نه، من منتظرم که ببینم مناظره ها چی میشه و هیچه حرفی برای گفتن داره. تو واقعیتش آقای احمدی‌نژاد 8 سال فرصت داشتن، ایشون هم فرصت خودشونو داشتن قبلا. یعنی اگه کسی بخواد کاری بکنه همون موقع میکرد. بازم دنبال گزینه‌های بعدی میگردن که ببینن چی میشه.
مخالفان حسن روحانی میگویند او به اندازه کافی نیرومند نبوده است.
35 سال سنمه. بعد 35 سال سنمه. چون 35 سال هیچ ریاست جمهوری نیدم که با مردم باشن. همشه حزبی کار کردن. خودشونن. دوره مثلا آقای احمدی‌نژاد یه چیزاش خوب بود، یه چیزاش بد بود. دلیل این که مردمی بود، دلش واسه مردم میسوخت. ولی مثلا آقای حالا اسم بیاریم آقای روحانی مثلا اومد 4 سال کاری نکرد، هیچ کاری نکرد، هیچ کاری نتونست بکنه چون قدرت تصمیم گیریش خیلی پایین. هر رئیس جمهوری، نه رئیس جمهور، هر مقام بالایی باید قدرت تصمیم گیریش اینقدر بالا باشه که بتونه واسه یه مملکت مثل ایران تصمیم بگیره. بعضی هم میترسن، نمیتونن تصمیم بگیرن. آدم ترسو تو خانواده خودش هم باشه نمیتونه خانواده خودش رو اداره کنه، حالا چه برسه یه مملکت مثل ایران.
ولی گروه دیگری دولت 11 را موفق ارزیابی می‌کنند و می‌خواهند دوباره به حسن روحانی رأی بدهند.
اگه قرار باشه رأی بدیم به آقای روحانی رأی. اگه قرار باشه رأی. به نسبت کسای دیگه کاندید شدن به نظر من صلاحیت بیشتری دارن برای ایشون.
در زمان کوتاهی که تا برگزاری انتخابات باقی مانده، خیلی ها از تحریم انتخابات حرف میزنند. بعضی میگویند نامزد شایسته‌ای میان نامزدهای این دوره انتخابات نیست. با این حال کسانی هم هستند که رأی دادن را برای جلوگیری از آنچه بدتر شدن اوضاع در جامعه ایرانی میخوانند لازم میدانند. کسانی مثل این دانشجو جوان که میگوید در انتخابات شرکت خواهد کرد.
100% به خاطر اینکه اگه شرکت نکنم و انتخاب نکنم، یعنی آقای روحانی رو یه سریای دیگه میان، ترجیحاً با طرف اصلاح طلب باشن بهتره.
باید منتظر ماند و دید که 29 اردیبهشت ماه امسال کدام نامزد از چه گروه و جناحی و مهمتر از همه با چه قول و وعده‌های اجتماعی اقتصادی به عنوان رئیس دولت 12 در ایران انتخاب خواهد شد.